پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. علی خامنه ای عادی‌سازی روابط کشورهای اسلامی با اسرائیل را تلاشی مذبوحانه توصیف کرد. چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین به کار خود پایان داد. و یک عضو شورای نگهبان میگوید تا لحظات آخر انتخابات ریاست جمهوری میتوانیم نامزدهای تایید شده را رد صلاحیت کنیم. خوش آمدید به این بخش خبری. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه 17 اردیبهشت عادی‌سازی روابط میان شماری از کشورهای عربی با اسرائیل را تلاشی مذبوحانه توصیف کرد. آقای خامنه‌ای که در آخرین جمعه ماه رمضان به مناسبت روز قدس صحبت می‌کرد گفت: من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید.
برخی دولت‌های عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا می‌کنند در این باره به تهیه مقدمات لازم آن از قبیل ارتباطات اقتصادی و امثال آن پرداختند. این تلاش ها یکسره عقیم و بی‌نتیجه است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حال از علمای اسلامی خواست عادی سازی روابط با اسرائیل را حرام شرعی اعلام کنند و از روشنفکران کشورهای اسلامی نیز خواست عواقب این اتفاق را که به گفته وی خیانت است برای مردم تشریح کنند. اظهارات آقای خامنه ای در شرایطی بیان می شود که علت اصلی تغییر رویکرد شماری از کشورهای عربی و اسلامی نسبت به اسرائیل به سیاست های منطقه‌ای ایران نسبت داده می شود. چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه 17 اردیبهشت در گراند هتل وین برگزار شده بود به کار خود پایان داد. قرار است با پایان این نشست که با حضور هیئت‌هایی از ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین از سر گرفته شده بود، بلافاصله رایزنی‌های کارشناسی و فنی و کار بر روی متون پیشنویس آغاز شود. پس از پایان این نشست که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پیامی توییتری نوشت، به نظر می‌رسد هیئت‌ها آماده‌اند تا زمانی که برای دستیابی به هدف لازم است در وین بمانند. نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی به ریاست معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش به طور حضوری برگزار می شود. ایران بر رفع همه تحریم های اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام در دوران دونالد ترامپ تاکید دارد و آمریکا خواهان اجرای کامل مفاد برجام است. یک عضو حقوقدان شورای نگهبان میگوید این شورا میتواند تا لحظات آخر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای تایید شده را رد صلاحیت کند. هادی طهان نظیف روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن دفاع از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، نظارت این شورا را صرفاً منوط به مرحله پیش از تبلیغات انتخابات ندانست و گفت نامزدها ممکن است پس از تایید صلاحیت نیز رد صلاحیت شوند. نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره مورد اعتراض نیروهای اصلاح طلب درون حکومت جمهوری اسلامی بوده که میگویند حلقه قدرت در ایران را به ابزاری برای قل و قمع منتقدان و انحصاری کردن قدرت بدل ساخته است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. مقامات محلی و گروه طالبان تایید کردند که دومین سد بزرگ افغانستان به تصرف این گروه ستیزجوی اسلامی درآمده است. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه گزارش داد که پس از ماها درگیری طالبان توانستند کنترل این سد را در ولایت قندهار به دست بگیرند. همراه هستیم با همکارم امید مرزبان از بخش افغان رادیو اروپای آزادی. آقای مرزبان، ماجرای تصرف این سد از چه قراره؟
با عرض سلام به شما و شنونده های عزیز. بله، مقام ها در قندهار تایید کردند که بند آب یا سد آب دهله در تصرف گروه طالبان آمده. مقام های محلی و طالبان گفتند که این مدت هست که طالبان روی این بند تسلط حاصل کردند و همچنان بر علاوه ای که این سد آب را در آنجا ذخیره میکرد، همچنان آب زراعتی و منبع آب آشامیدنی قندهار هم هست. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان هم در این مورد به رسانه ها خبر داده. همچنان حاجی گلبدین ولسوال شاولی کوت، محلی که صد در او موقعیت داره، این خبر را تایید کرده و گفته که بند دهله یا که بند ارغنداب به دو نام یاد میشه، این بند اکنون تحت کنترل طالبان هست. طالبان ماه گذشته همچنان پل را که این منطقه را با ولسوالی همجوارش وصل میکرد تخریب کرده بودند، و این در حالی است که حملات طالبان در ولایت های دیگر افغانستان هم شدید شده.
آقای مرزبان، تحلیلگران و کارشناسان در حوزه امور افغانستان معتقدند که تصرف این صد مسئله بسیار مهمی هست و تاثیرات بسیار مهمی در حوزه اقتصادی و سیاسی داره. در مورد این تحلیل ها برامون بگین.
دو نگرانی اینجا وجود داره. یکی این که احتمال از اینکه طالبان بخشای از این صد را ویران بکنن و همون تلاش ها به خاطر زیربناسازی در افغانستان را زیر سوال ببرن و آهسته تر بسازن، و دوم نگرانی این هست که سه هفته بعد قرار بود کار مرحله بازسازی دوباره از این صد یا بند آغاز شود با مقدار پول هنگفت، و آمریکایی ها قرار بود در این قسمت سرمایه گذاری بکنن و پول بازسازی این بند را بپردازن، و در صورتی که محل تحت کنترل طالبان باشه کار بازسازی که قرار است انجام شود حدود سه هفته بعد آغاز شود، او هم ممکن است با حالت تعلیق بیاید و یا هم عملی نباشه. به این خاطر دو نگرانی اینجا وجود داره، و در گذشته صدهای دیگه افغانستان گاه گاه مورد حمله قرار گرفتن و بخشایش تخریب شدن، اگرچه در موارد طالبان تایید نکردن حضور یا نقش خود را در ویران کردن این تاسیسات، اما دولت افغانستان همواره طالبان را مسئول ویران کردن این صدها دانستند. در کل دو نگرانی کلی وجود داره.
سپاسگزارم از امید مرزبان، همکار بخش افغان رادیو اروپای آزادی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جامعه جهانی بهایی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تشدید اخیر آزار و اذیت علیه بهاییان در ایران ابراز نگرانی کرد. در گفتگویی که با سیمین فهنده، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در دفتر سازمان ملل در ژنو داشتم، ابتدا از او درباره جزئیات این تشدید آزارها پرسیدم.
بله، ببینید، جامعه جهانی بهایی بسیار نگران آزار و اذیت‌های اخیر هست، به خاطر اینکه این اتفاقاتی که در چند روز گذشته و حتی هفته و ماه‌های گذشته افتاده نشون میده که دولت ایران در حال برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حتی گسترده‌تر و شدیدتر بر علیه بهائیان هست. در روزهای گذشته ما شاهد موجی از یورش به منازل ده‌ها بهائی و دستگیری خودسرانه و بیدلیل بیشتر از 20 بهائی در شهرهای شیراز و بهارستان بودیم، و در مواردی هم این دستگیری‌ها و یورش‌ها به خشونت‌های زیادی همراه بوده، و همینطور نمونه‌های دیگری که ما در چند هفته و ماه‌های گذشته دیدیم، یکیش مصادره زمین‌ها و املاک بهائیان در زمین‌ها و املاک بهائیان در روستای ایول بود، همینطور تصویب مصوبه محرمانه‌ای که توسط مقامات شهر ساری برای کنترل و سرکوب بهائیان انجام شد، و همینطور منع بهائیان تهران از دفن عزیزانشون در قطعه از گورستان که در گذشته گورستان خاوران که در گذشته به اونها اختصاص داده شده بود، و همینطور در یکی از جدیدترین خبرها در مورد بهائیان ایران افزایش نفرت پراکنی و پخش فیلم‌های جدیدی هست که بر علیه دیانت بهائی بوده، که این هم بسیار نگران کننده هست، به خاطر اینکه همینطوری که می‌دونیم تاریخ نشون داده که دروغ پراکنی و نفرت پراکنی بر علیه یک قسمت از جامعه همیشه پیش زمینه جرم های حتی بیشتر و شدیدتر توسط یک سری دولت ها بوده، و دولت ایران هم از هدفش از اقدامات اخیر در حقیقت تشدید این فشارها هست و برنامه حتی وسیع‌تر برای آزار و اذیت بهائیان در ایران داره.
آیا دلیل خاصی جز مواردی که اشاره کردید به اون در مورد اینکه چرا این فشارها در روزهای گذشته افزایش پیدا کرده وجود داره؟
ببینید، بهائیان در ایران همیشه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و همیشه فراز و نشیب‌هایی هم در این آزار و اذیت‌ها بوده، و دولت ایران همیشه یک مواقعی هست که این آزار و اذیت‌ها رو تشدید می‌کنه، و متأسفانه در چند ماه گذشته ما دیدیم که این آزار و اذیت‌ها و سرکوب‌ها بیشتر شده، و چیزی که جالب هست اینه که این آزار و اذیت‌ها در موقعی تشدید پیدا کرده که ایران، کشور ایران و همه شهروندان ایران در حال حاضر زیر فشارهای بسیار زیاد، هم جسمی هم روحی و هم اقتصادی، به خاطر بحران بهداشتی است که در کشور هست. واقعا دولت ایران در حال حاضر مسئولیتش این هست که زندگی و شرایط رو برای شهروندانش آسان‌تر بکنه، ولی متاسفانه به جای اون به آزار و اذیت بهائیان اضافه کرد و فشارهای زیادتری روی اونها گذاشته.
سیمینه فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل، درباره آزار و اذیت‌های اخیر علیه بهائیان ایران توضیح می‌داد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
وزارت بهداشت ایران از درگذشت 335 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تا کنون از 74000 نفر فراتر رفته است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته بیش از 17000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تا کنون به بیش از 2,600,000 نفر می‌رساند. معاون ستاد کرونا در تهران نیز از تداوم این وضعیت بحرانی تا دو هفته آینده خبر داده است. نادر توکلی، معاون ستاد کرونا در تهران نیز با اشاره به اینکه پایتخت در حال حاضر در قله بیماری قرار دارد، از تداوم این وضعیت تا یک ماه آینده خبر داد. وزارت بهداشت ایران در حالی آمارهای روزانه کرونا را منتشر می‌کند که این آمارهای رسمی مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی 3-4 برابر آمارهای رسمی است. پیروز حناچی، شهردار تهران، در اتاق سایت انتخاب در کلاب هاوس تایید کرد که شهرداری از شماری از معترضان آبان 98 به اتهام تخریب تأسیسات شهری شکایت کرده است. آقای حناچی روز پنجشنبه گفت که تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 به اموال عمومی صدمه زدند و تنها در صورت جبران خسارت شهرداری تهران شکایتش از آنها را پس خواهد گرفت. به گفته شهردار تهران، در جریان اعتراضات آبان 98 شماری از معترضان ماشین‌های شهرداری را آتش زده بودند. او تاکید کرد هیچ قانونی اجازه این کار را نمی‌دهد. آقای حناچی در این حال تاکید کرد که این دستور به مناطق شهرداری نیز ابلاغ شده که اگر خسارت جبران شود شکایت را پس بگیرند. اعتراضات آبان 98 در ایران با واکنش به گران شدن ناگهانی بهای بنزین آغاز شد. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق شمار قربانیان و بازداشت شدگان این اعتراضات و سرنوشت آنها سرباز می‌زنند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای توضیح درباره فایل صوتی منتشر شده از وی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یکشنبه 19 اردیبهشت حضور پیدا خواهد کرد. موضوع این جلسه درباره توضیحات آقای ظریف در خصوص فایل صوتی درس پیدا کرده و بررسی سوالات نمایندگان از عمل کرده وزارت خارجه است. محمد جواد ظریف در یک گفتگوی چند ساعته که روز 5 اردیبهشت بخشی از آن منتشر شد، از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران انتقاد کرده بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.